بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 188، مورخ 18/2/87.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث در این بود که اگر عیبی در عین مستأجر یا مال الاجاره به وجود آمد حکم چیست؟ از شد مسئله اقسام مختلفی دارد که حکم اقسام محور و مهم در این مسئله بیان می شود. قسم اول توضیح داده شد، حکمشم بیان شد. قسم دوم این است که عیب در عین مستأجر با همان خصوصیات قسم اول نهایت حدوث عیب بعد العقد و قبل از قبض مستأجر است. شنبه عقد اجاره منعقد شده است، دوشنبه نقص در منزل حادث شده است، روز سه شنبه منزل به قبض مستأجر داده شده است. این قسم دوم. قسم سوم هم اشاره کنیم. حکم این دو قسم معلوم میشه در نقل اقوال، فی الجمله به هم مرتبطه، با هم حکمش بیان کنیم. قسم سوم ثبوت عیب در عین مستأجر است بعد العقد و بعد القبض. عقد اجاره منعقد شد، مستأجر منزل و تحویل گرفت، 20 روز بعد رطوبت از منزل همسایه به این منزل سرایت کرد، نقص وارد شد به این عین. اینجا حدوث عیب بعد العقد و بعد القبض است. در این دو قسم وضعیت خیار برای مستأجر چگونه است؟ سه احتمال بلکه یمکن ان یقال سه قول در مسئله وجود داره. قول اولین است که در هر دو قسم مستأجر خیار فسخ نداره، تمام اجرت رو به مجر پرداخت کنه و با این عیب بسازه. چه این عیب قبل از قبض حادث شده یا بعد القبض حادث شده باشه؟ قول دومین است که مستأجر در هر دو قسم خیار فسخ داره. چه عیب قبل از قبض باشه که قسم اول قسم دوم بود، چه بعد القبض باشه که قسم سوم. قول سوم قول به تفصیل است، قائل میگوید آنجا که عیب قبل از قبض است مستأجر حق فسخ دارد، آنجا که حصول عیب بعد القبض است مستأجر حق فسخ نداره، با همین عیب باید بساز. خب شم الفقهاء آقایون چی میگه؟ خب حالا یک نگاهی سیر محفوظ بدارید بعد از اینکه اقوال مشهور بررسی شد، آیا به سوی اختیار بوده حدوث بعد القبض؟ دیگه این مسئله معمولا توجه بهش ممکنه بشه که بعد القبض ای به حادث به سوی اختیار مستأجر بوده یا به سوی اختیار مستأجر نبوده. خب این محفوظ داشته باشید تا بعد برسید. حالا دیگه نه، عقد اجاره به مجرد عقد لازم، نه دخالت نداره، مثل بیع سلم نیست که مثلا بیع سرد نیست که قبض دخالت داشته باشه، دخالت نداره اصلا، به مجرد عقد هم عقد بیع میشه لازم. اما عیبی حادث شده بالاخره حدوث عیب چکار؟ تفصیل جا نداره. چی باید بگیم؟ بگیم مطلقا فرق هست یا نیست؟ مطلقا نیست. خب با لازرر چی کار میکنیم؟ خب مستأجر هم که باعثش نشد. مال بایره. خب اینم نکته ایست که باید اینجا بعضی از اقوال محورش همین حرف شماست که حالا باید برسیم ببینیم. خب اینم مطلب خوبی است که باید برای جلسه بعد باز رو همین بحث روی این مسئله بحث میکنیم که مقتضای شرط ارتکازی چیه. طبق دلیل باید صحبت کرد ببینیم مقتضای شرط ارتکازی چیه. مسئله هم خیلی به ظاهره واضح نیست. مرحوم ناینی اشاره میکنیم اینجا در قسم دوم آنجا که سید صاحب عروه میفرماید که بعد العقد و قبل القبض مستأجر خیار داره، فردی مثل مرحوم ناینی با اون دقت در اصول و فقه حاشیه میزنه المسئله مشکل فی غایت الاشکال. تا اون شد فتوا نمیده ایشون، میگه المسئله مشکل فی غایت الاشکال. لذا خوب باید مسئله اینم که ما هی اقسام رو یکی یکی هوه کردیم و اینجا بعد تطبیق میکنیم و بعد عروه رو نگاه کنیم. قسم اول ببینید سید صاحب عروه چی میگه، ذیل قسم اول حرفشون رو یادداشت کنید. امروز اشاره میکنیم حرفای صاحب جواهر رو ببینید اینجا صاحب جواهر چه جور مشی کرده، چه فرموده، و بالاخره مسئله جوری است که مثل مرحوم ناینی میفرماد مسئله مشکل فی غایت الاشکال، فتوا هم نمیده میگذره. بالاخره اون چه در حاشیه عروه میگن ایشون همین مثال بفرمایید. خب الان همین الان فروض مسئله همینه، یعنی ما سه تا فرضی که سه قسمی که از دیروز امروز خوندیم، قسم اول این است که عیب قبل العقد بوده است، قسم دوم اینه بعد العقد و قبل القبض بوده است. حالا ظهور عیب کی بوده؟ الان ما داریم ظهور عیب رو بررسی میکنیم.
ماشین رو اجاره میکنیم، ماشین معیوبه.
بله بله، یعنی عیب قبل بوده بالاخره. خیلی خوب، یه همین تصویره. آیا عیب قبل العقد بوده، بعد العقد بوده، قبل القبض بوده، بعد العقد بوده، بعد القبض بوده؟ الان صور همین. نه خیلی، البته الان خوب دقت کنید، الان بحث ما در مقصد هر قسمی چی گفتیم. الان ما به مال و اجاره هیچ کار نداریم. الان ببینید 96 قسم درست کردیم، نصف اون اقسام میشه مال و اجاره، نصف میشه عین مستأجره. الان بحث ما در عین مستأجره است، الان به مال و اجاره کاری نداریم. ممکنه به وقت مال و اجاره برسیم بگیم تمام این احکام اونجا جاری است، بعد بحث عرش رو که داشته باشیم بگیم عرش در عین مستأجره مشهور میگن جاری نیست، اما خیار مال و اجاره مثل عین مستأجره است. مثلا بگیم الکلام، ولی بس فعلا عین مستأجره است. بفهم آنه دیگه، اون ببینید اگه عیبی باشه از حیز انتفاع قطعا خارج بکنه دیگه، اونجا از خیار بالاتره، میشه انفساق. بس اینه الان نقصی در منفعت ایجاد میکند، باز در مقصد توضیح دادیم، یعنی منفعت از حیز انتفاع خارج نمیکنه، منزل مرتوبه. ممکنه یک کسی بگه من از این منزل استفاده میکنم، بالاخره از حیز انتفاع خارج نمیشه، اما نقص در منفعت درست میکنه. مفروض همینجاست. حالا دقت کنید، برای قول اول که قول به عدم خیار برای مستأجر در هر دو صورت، در هر دو قسم اینجور استدلال شده است که میگویند دلیل خیار عیب در باب اجاره روایات وارده در خیار عیب در باب بیع به تنقیح منات. یعنی آقایان میگوین نه اجماع نه لازره، و به شرط ارتکازیم که اصلا توجه نداشتن جمعی از قدما، میگوین دلیل برخی اختیار عیب در اجاره روایات وارده در خیار عیب در باب بیع. حالا چه دلیل این روایات شد؟ مضمون این روایات این است: من اشترا شیئاً و بهی عیب او عوار فله الخیار. مضمون این روایات چنین می شود: اگر کسی جنسی رو خرید در حالی که در او عیب بود، خیار داره، یعنی در حال شرا و عقد اگر عیبی وجود داشت، مشتری خیار داره. پس اگر عیب بعد از عقد به وجود آمد، این روایات ساکته، نمیگه مشتری خیار داره. نتیجه این میشود اگر در حال عقد عین مستأجر معیوب بود به حکم این ادله، خیار عیب هست. اما در این دو قسم که بعد از عقد عیب حادث شده است، این روایات خیار عیب این دو قسم شامل نمیشه. لذا میگوییم عیب حادث بعد العقد برای مستأجر خیار نمی آورد، چه قبل از قبض باشه چه بعد از قبض باشه. مستشکلی به این دلیل اشکال میکنه. خلاصه اشکال این است که شما باب اجاره رو به باب بیع قیاس کردید، در خود باب بیع در قسم دوم خیار ثابت است، یعنی در باب بیع اگر بعد العقد و قبل القبض عیبی در جنس ثابت بشه، مشتری خیار فسخ داره، مسئولیت با بایع است. چرا در باب اجاره در قسم دوم هم بعد العقد و قبل القبض قائل به خیار نمیشه؟ پاسخ مست مستدل این است که در قسم دوم که در باب بیع خیار ثابت است، به ادله خیار نیست. آنجا یک قانون مخصوص به باب بیع داری که آقا اشاره کردن، اون قانون این است: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. اگر بایعه جنسی رو فروخت هنوز به قبض مشتری ندادن، جنس تلف شد، دقت کنید، تلف میگویند اعم از تلف عین یا تلف وصف، نقصی در این پیدا بشه. این قانون است که میگوید تلف عین یا وصف در باب بیع قبل از قبض مشتری از کیسه باید. از این قانون استفاده کردن در باب بیع که فتوا دادن قبل القبض اگه در عین نقصی به وجود آمد، یعنی تلف الوصف شد، مشتری می تواند جنس رو به بایه جنس ناقص رو تحویل بده و پولش رو بگیر. پس بنابراین قائلین به این قول می گن در قسم دوم در باب بیع اگه میگیم خیار است، به ادله خیار نیست، به دلیل خاص است. اون دلیل خاص مربوط به بیع است، ربطی به اجاره ندارد. نتیجه این که این قول میگوید در قسم دوم و سوم همین قطعه بعد العقد بوده است، در باب اجاره مستأجر خیار فسخ نداره، چون دلیل خیار میگه عیب موجود حال العقد برای مستأجر خیار میامه. این قول هم بفهم حالا اینم دیگه میرسیم در بحث چطور اونجا منشترا هست تنقیه منات میکنید، اینجا کل مبیعن هست تنقیه منات نمیکنید، منشترا رو به منستعجره تنقیه منات میکنید، مبیع رو به عین مستعجره تنقیه منات نمیکنید، لذا احد الاقوال که میگیم قول به تفصیل در حقیقت ملاکش تنقیح مناط در همین قاعده کل مبیعین است.
این دلیل برای این قول نمیشون اجماع قدر متعقم داشت فقط مورد قبل از چیز رو بوده که قبل از عقل باشه رو شامل بشه نه
دیگه اختلاف در مسئله است. در این مسئله اختلاف دیگه اجماع نداریم.
اجماعی که
اختلاف اجماع فل جمله است اما الان اینجا اختلاف رو بالاخره چون اختلافه درست قدر متیقن آنه ولی چون اختلافه بالاخره علا احد طرفین اجماعی نیستش در آیه. دقت کنید قول به تفصیل که قول سوم بود، حالا قول دوم بحث دلیلش میرسید، قول به تفصیل چنین میگوید در قسم دوم که عیب قبل القبض مستأجر خیار دارد. به چه دلیل؟ به خاطر این که میگوید قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه اختصاص به باب دین نداره. به تنقیح منات این قاعده شامل باب اجاره هم می شود، لذا در باب اجاره هم نقص وارد قبل القبض از مال موجر است، یعنی مستأجر خیار فسخ دارد. اما بعد القبض عیب و نقصی حادث شده است قائل میگوید ادله خیار عیب که روایات است شامل اینجا نمیشه چون اینجا عیب بعد القبض است. روایات میگه اگه عیب در حال عقد بود خیار داره. قاعده کل مبیع تلفه صورت قبل القبض رو میگیره. پس بنابراین اگر عیب بعد القبض پیدا شد دلیل بر جواز فسخ اجاره نداریم، اصالت اللزوم حکم می کند در این صورت اجاره لازم است، مستأجر حق فسخ نه. از فعل ذلك برخی از قائلین به این قول دلیل دیگری هم اقامه می کنند. اون دلیل این است که می گویند قاعده کلی در خیار عیب این است که تصرف مسقط خیار عیب است. میگن فرض کنید یه عیبی بعد القبض پیدا شد، این عیب با خودش خیار هم آورد، چون جنس در تصرف مستأجر است، ترجین قبض کرده او رو، تصرف او در این عین مسقط خیار است، لذا مستأجر در صورت سوم خیار نخواهد داشت. حالا میگن افرز بر این که خیاریم باشد تصرف مسقط خیار. حالا اینم بعد بررسی میکنیم، چیزایی اگر به ذهن میاد بعد معلوم میشه. بالاخره حادث میشه دیگه،
باید در موقعی که امی باشه من ببینم بعد تصرف کنم. خیلی
خوب، بسیار.
اما این بعد از
قبض، بسیار. یعنی اشکال شما اینه که آقا اگر به عبارت اخرى مخواد بگید دلیل اخص از مدعاست، اگر رطوبت حادث شد بعد از حدوث رطوبت هم این تصرف کرد در این معلوم میشه تصرفش مثلا مسقط خیار. اما اگه دید این رو اینجا رطوبت تو این خونه افتاد، در خونه رو قفل کرد، آمد کلید رو داد به موجر، خب آقا خانه معیوب است، من درش تصرف نمی کنم. خب اینجا که درسته بعد از قرض عیب ایجاد شده، ولی بعد از حدوث عیب تصرف نشده، پس دلیل شما اخص از مدعاست. خیلی دقت کنید، پس از این که دلیل دو قول رو فی الجمله اشاره کردید، به نظر ما صحیح قول سوم است فی الجمله. باز او یعنی چه خواهیم گفت بیان؟ به این معنا که حدوث عیب چه قبل العقد باشه چه بعد از عقد و قبل القبض باشه و چه بعد العقد و بعد القبض باشه، در بسیاری از موارد برای مستأجر خیار فسخ می آورد. عبارت جواهر رو در جلد 27 صفحه 313 به بعد ببینید، خصوص این سه قسمی رو که ما تا الان مطرح کردیم در عبارت صاحب جواهر، این سه قسم و حکم این سه قسم و دلیل بر این حکم رو در عبارت جواهر پیدا کنید. عبارت صاحب جواهر رو بنویسید، ببینید صاحب جواهر آیا قول اول رو میگه صحت مطلقا، قول دوم میگه عدم خیار مطلق، وجود خیار مطلقا، عدم خیار مطلقا برای مستأجر، یا قول به تفصیل به چه دلیل؟ عبارت جواهر هم بنویسی. هر شد مطلب دقت داره، حاشیه مرحوم ناینی رو هم مراجعه میکنی، زیل عبارت سید صاحب قره که فرموده است و کذا له الخیار اذا حدث فيها عيب بعد العقد و قبل القبض. میفرمایم کذا مستاجر خیار داره اگر در عین مستاجر عیبی بعد از عقد و قبل القبض پیدا بشه. مرحوم ناینی حاشیه میزنن هذه المسئله مشکلتون غایت الاشکال. عبارت ایشون هم ببینید جلسه بعد وارد بشیم دلیل صحت رو بر قول ثالث توضیح بدیم، اشاره به عبارت های صاحب جواهر هم داشته باشیم تا مطلب روشن بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این شروع آسید نباشه نیست که قرطول یه جا پیش ما هست.
هیچ کدوم
قول دوم رو مدنه میگه. قول دوم رو مدنه میگه.